الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسلک منسوب به مشهور فلاسفه است که گفتند حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهور است که تطابق علیها آراء العقلا حفظا للنظام. استدلال کرد محقق اصفهانی، گفت قضایای برهانیه باید یا نظریه ای باشند یا قضایای نظریه ای باشند که قیاس و استدلال بر اونها تشکیل بشه از مواد ضروریه، و یا خود اون قضایا ضروری باشند، یا خودشون باید ضروری باشند، یا استدلال بر اونها از قضایای ضروریه شکل بگیره. قضایای ضروریه هم 6 قضیه است: اولیات، فطریات و 4 قضیه دیگر، که هیچ کدام بر حسن عدل و قبح ظلم منطبق نیست. در جواب مرحوم آقای خویی فرمودن حسن عدل و قبح ظلم از اولیات است، گاهی هم تعبیر میکنن از فطریات است که قیاساتها معها، که خب این جمع بین این که هم از اولیات و هم از فطریات خلف مصطلحه. ظاهراً ایشان مقصودشون اینه که فطریات به معنای لغوی، یعنی همون اولیات. مرحوم محقق اصفهانی فرمود نمیتونه حسن عدل و قبح ظلم از اولیات باشه، چون اولیات تصور موضوع و محمول درشون کافی بود برای تصدیق، و معنا نداره در اولیات اختلاف بشه، در حالی که میبینیم در حسن عدل و قبح ظلم اختلاف هست. مرحوم آقای سعد در جواب گفتن که اولا اختلاف در اصل حسن عدل و قبح ظلم نیست، اختلاف در موارد تزاحمه. مثلا کذب قبیحه و خدمت به مردم حسنه، تزاحم میشه بین کذب و خدمت به مردم، در مقام ترجیح اختلاف میشه. اصل حسن عدل و قبح ظلم اختلافی نیست، که این فرمایش تمامی نیست، برای اینکه گاهی در اصل حسن و قبح یک شیء اختلاف هست که آیا هذا الفعل حسن او قبیح. برخی معتقدن اصلا کذب قبیح نیست، اضرار به مردم قبیحه، کذب به ما هو و کذبون قبیح نیست، من نهار نخوردم، به صاحب خانه میگم من نهار خوردم، میل به غذا ندارم. برخی معتقدن کذب قبیح نیست، نه از باب تزاهم، اصلا میگن کذب به ما و کذب قبحی نداره. اونی که قبیحه اضرار به مردم است. یا مثلا تجری مرحوم شیخ انصاری میفرماید قبح فاعلی داره، یعنی کاشف از سوء سریره است، و الا خود تجری قبیح نیست. مرحوم آقای صدر جواب دیگه ای داده، ببینید اونی که محقق اصفهانی فرموده که حسن عدل به معنای استحقاق ثواب بر عدل، و قبح ظلم به معنای استحقاق عقاب بر ظلم، به این معنا خب مورد اختلاف هست. العدل حسن و ظلم قبیحان به اون معنایی که ما عرض کردیم که از ظلم و قبیحان ای لایم بقی صدورو، که قضیه ضروریه به شرط محمول بود، به معنایی که محقق اصفهانی فرموده که از ظلم و قبیحان ای یستحق علیه العقاب، این از مواردی است که اختلاف هست، در اختلاف هست که آیا بر ظلم استحقاق عقاب دارد یا ندارد. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه می‌فرمودن ما دلیل نداریم که مولا میتونه بر قبیح عقاب کنه. بله، نافرمانی بکنیم مولا را، عصیان مولا، یا حتی تجری بر مولا، که ارتکاب قبیحی است که مربوط به شؤون مولا هست. تجری بر مولا، حد که حرمت مولا، مولا میتونه عقاب کنه. اما مولا وقتی که میبینه عبدش مرتکب یک فعل قبیحی شد بدون اینکه عصیان مولا باشد، حد که مولا باشه، ایشون میفرماید که به چه مجوزی مولا بیاد عقاب کنه این شخص رو؟ میگه چرا دروغ گفتی؟ میگه گفتم که گفتم، شما مگر گفتی نگو؟ مولا میگه نه، من نگفتم نگو، ولیکن کار زشتی است دروغ گفتن. چرا دروغ گفتی؟ میگه مولا کار زشته یا زشت نیست، تو که نگفتی نگو، چه کار داری؟ حالا این فرمایش ایشون درسته یا نه بحث دیگری است. کلام در اینه که شما میگید اختلاف نیست در اولیات، بعد میگید بله در حسن عدل و قبح ظلمم که از اولیاتن اختلاف نیست، در مصادیق آن اختلاف هست. این فرمایشی که شما مطرح میکنید و محقق اصفهانی اشکال میکنه، توضیحش رو هم ما عرض کردیم که ببینید این اختلافات هست. مرحوم آقای صدر یک جواب دیگه ای داده، فرموده مگه شرط اولیات اینه که لا یفعل خلاف فیها بین العقلا؟ خب اختلاف ممکنه واقع بشه حتی در اولیات، به خاطر شبهه‌ای که در ذهن افراد به وجود میاد، گفتن درس مرحوم عمیزا محمد تقی شیرازی بود، مرحوم حاج حسین قمی هم تشریف داشتن. یک شخصی گفت آقا اجتماع نقیزین لازم میاد، مرحوم میرزای شیرازی دوم فرمود اجتماع نقیزین محاله، خواست الغای شبهه بکنه اون ذهن قوی مشککی که ایشون داشت. مرحوم حاج حسین قمی فرمود آقا دیگه تو این اصول شبهه نکنید، عقاید مردم تضعیف میشه. ایشون هم سکوت کرد. نه اینکه میرزای شیرازی دوم واقعا شبهه داشته در اجتماع نقیزین ممتنع اون، ولی یک شبهه ای رو میخواسته مطرح کنه که برخی توش میموندن. راسل یک شبهه ای رو مطرح کرده که شاید میرزای شیرازی هم همین شبهه در ذهنش بوده، که گفته که اجتماع نقیزین که میگید ممتنعه قریب به این مضمون. خب این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه این در کتاب‌های که در تاریخ فلسفه نوشته شده هست، من نقل به معنا می‌کنم، مثال رو یک مقدار اصلاح می‌کنم که آسان‌تر باشه فهمش. گفته که مفاهیم دو قسمند، برخی از مفاهیم خودشون مصداق خودشون نیستن، مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان مصداق انسان نیست، ولی برخی از مفاهیم خودشون مصداق خودشون هستن، مثل مفهوم شیء. مفهوم شیء مصداق شیء، مفهوم شیء شیءون. خب پس شد المفهوم علا قسمین، مفهوم لا یشمل نفسه کل انسان، فان مفهوم الانسان ليس مصداقا لنفسه ليس مصداقا للانسان و مفهوم يشمل نفسه كمفهوم الشيء. بعد میگه المفهوم الذي لا يشمل نفسه، خود این مفهوم، مفهوم من المفاهيم ام لا؟ المفهوم الذي لا يشمل نفسه، مثال هم زدیم به مفهوم انسان که مفهوم انسان شامل خودش نمی شود، یعنی منطبق بر خودش نمی شود، خودش مصداق خودش نیست، مفهوم انسان مصداق انسان نیست. میگه المفهوم الذي لا يشمل نفسه، این یکی از مفاهیم هست یا نیست؟ قطعا یکی از مفاهیم. خب این مفهوم المفهوم الذي لا يشمل نفسه، هل يشمل نفسه او لا يشمل نفسه؟ آیا المفهوم الذي لا يشمل نفسه، این مفهوم شامل خودش می شود، خودش مصداق خودش هست یا خودش مصداق خودش نیست؟ هر کدام را انتخاب کنید مبتلا میشید به اجتماع نقیزین. اگر بگید المفهوم الذي لا يشمل نفسه شامل لنفسه، خودش مصداق خودش هست، پس باید مصداق خودش نباشه، چون المفهوم الذي لا يشمل نفسه چه مصداق خودش میتونه باشه؟ موقعی که مفهومی باشه که شامل خودش نمیشه. به حمل شایع، به حمل شایع، المفهوم الذی لا یشمل نفسه، آیا مصداق، آیا مصداق خودش هست یا مصداق خودش نیست؟ حمل شایع دیگه. دقت کنید، من فعلا جواب این شبهه رو نمیخوام بدم، خوبش تأمل کنید ببینیم چه جوابی پیدا میکنید. میگه مفهومی که لا یشمل نفسه، آیا این المفهوم الذی لا یشمل نفسه مصداق خودش هست یا نیست؟ این وقتی شما میگید آیا مصداق خودش هست یا نیست، یعنی سوال میکنید از حمل شایع. خب اگر بگید مصداق خودش هست، یعنی مفهومی است که شامل خودش نمیشود، پس مصداق خودش نباید باشه. اگر المفهوم الذی لا یشمل نفسه، این مفهوم یشمل نفسه، شامل خودش هم میشه، پس باید شامل خودش نشه، چون در صورتی شامل خودش میشه که مصداق مفهومی باشه که شامل خودش نمیشه. و اگر بگید لا یشمل نفسه، المفهوم الذی لا یشمل نفسه، لا یشمل نفسه، مفهومی که شامل خودش نمی شود، این شامل خودش نمی شود، پس یعنی مصداق مفهوم لا یشمل نفسه هست. اگر المفهوم الذی لا یشمل نفسه بگید لا یشمل نفسه، پس مصداق لمفهوم لا یشمل نفسه. اگر بگید این مفهوم یشمل نفسه، پس مصداق مفهومی است که لا یشمل نفسه. بگید یشمل نفسه، به لا یشمل نفسه میرسید. بگید لا یشمل نفسه، به یشمل نفسه میرسید. ما جوابهایی که به این اشکال که مرحوم آقای صدرم تو بحث حجیت امارات مطرح میکنه این اشکال راسخ رو و میخواد جواب بده، حالا جواب ایشون رو فعلا مطرح نمیکنم، اما اجمالا بگم این جوابها قانع کننده نیست. یک شبهه قویه‌ایه در یک امر بدیهی، ایجاد شبهه کردن کار البته مهمی است، ولی منافات با بدیهی بودن اون مطلب نداره. شبهتون فی قبال بدیهه. خب حالا مشهور فلاسفه آمدن تشکیک کردن، یا برخی افراد تشکیک میکنن در حسن عدل و قبح ظلم، این دلیل بر این نیست که این جزء اولیات نیست. البته انصاف مطلب اینه که ما این رو میپذیریم که حسن عدل و قبح ظلم چون ضرورت به شرط محموله از ظلم و قبیان، یعنی ما لا ینبغی صدوره لا ینبغی صدوره، این که حکم عقل نیست، حکم عقل به طور تفصیلیه که الکذب قبیحون الخیانت قبیحتون و هاکذا. و انصاف اینه که تمام این احکام تفصیلیه عقلیه جزء اولیات نیستن، واقعا اینطور نیست که تمام این احکام عقلیه تفصیلیه که الکذب قبیحون الخیانت و قبیحتان، اینها همه اینها جز اولیات باشن. خود کبرای الکذب و قبیحان هم که اصلا ضرورت به شرط محموله، اصلا حکم عقلی نیست. ما لا ینبغی فعل و لا ینبغی فعل که حکم عقلی نیست، ضرورت به شرط محموله. پس انصاف اینه، ما این مطلب رو از محقق اصفهانی باید بپذیریم، نه به خاطر وقوع اختلاف کش کنیم حسن عدل و قبح ظلم از اولیات نیست، بلکه بالوجدان احکام عقلیه در موارد حسن عدل و قبح ظلم اختلاف دارن وضوحاً و خفاءً. این طور نیست که همه احکام عقلی واضح باشن برای همه. نه نه، اشاعره سبب حسن و قبح رو اختلاف دارن با ما، میگن سبب حسن و قبح خداست، میگن حسن و قبح هست. حسن و قبح رو قبول دارن، سبب حسن و قبح عقل است یا شر اختلاف دارن. اونها انکار حسن و قبح نکردن، اونها اختلاف دارن در عامل حسن و قبح که شارع است، ما میگیم نه عامل حسن و قبح عقل است. این فرمایش شما به عنوان تأیید نظر محقق اصفهانی که ببینید اختلاف هست در حسن عدل و قبح ظلم، و لذا اشاعره منکر حسن عقلی عدل و قبح عقلی ظلمن، این تمام نیست، برای اینکه اشاعره منکر نیستند، سبب حسن و قبح را خدا میدانند نه عقل. نه، کی گفته؟ میگه الحسن ما حسنه و شارع، عیبی نداره. مگه این پس انکار نمی کنه حسن و قبح را؟ میگه سبب حسن و قبح خداست نه عقل. این انکار حسن و قبح نیست. به هر حال ما بالوجدان قبول میکنیم کلام محقق اصفهانی رو که از اولیات نیست همه احکام عقلیه عملیه، ولیکن اشکالی که به محقق اصفهانی هست اینه که مگه حتما باید قضایای تصدیقیه برگرده به این شش چیز که شما گفتید؟ اولیات، فطریات، حسیات، حدسیات، متواترات، تجربیات. به چه دلیل؟ دلیلتون بر انحصار قضایای ضروریه در این شش قضیه چیه؟ ما هو الدلیل علی ذلک، خود انحصار قضایای ضروری فی هذه القضایا سته، خود این جز اولیاته؟ نه. جز فطریاته؟ نه. جز تجربیاته؟ نه. با استقراء شما اینو میخواید به دست بیارید، میگید ما گشتیم غیر از این شش قضیه، قضیه ضروریه پیدا نکردیم. شما نگردید که نیست. میگیم خب هازا مصادرتون بالمطلوب. نه خیر، ما یک قضیه سابعه هم داریم و اون قضیه سابعه عبارت از قضایای عقل عملیه. اولیات نیست، فطریات نیست، ولیکن وجدان، وجدان و عقل عملی درک میکنه. حالا
افراد در درک مختلفن، بعضی ها درکشون قویست، قبح چیزهایی رو درک میکنن که افراد متوسط الحال درک نمیکنن. یک مقدارش رو هم باید دین لیثیرو و ما تر الیهم فبعث الیهم رسله و ما تر الیهم انبیاءه لیثیرو لهم دفائل العقول. چرا ما میگیم قضایای تصدیقیه جازمان مضمون الحقانیه هم هستن، اما منحصر چرا میکنید قضایای ضروریه رو به این شش قضیه؟ اصلا بزرگترین اشتباه منطق ارسطو همینه که قضایای ضروریه رو گفته این شش قضیه. کجا حسیات جزء قضایای ضروریه؟ مرحوم علامه طباطبایی مجبور شده توجیه بکنه، بگه مراد اینه که فل جمله یک وجودی هست، اما هرچه که ما حس کردیم ضروری است. خب خیلی از حسهای ما اشتباهه، این همه اشتباه در طول تاریخ در حسیات، در تجربیات، خب در حدسیات، خب این همه اشتباه چجوری میشه اینا بشن جز قضای ضروریه؟ و لذا مرحوم علامه طباطبایی فرموده اصل فل جمله این که وجودی هست که ما حس میکنیم این قضیه ضروریه است، اما تفاصیل آن قضیه ضروریه نیست. که ما اصلا همونطور که مرحوم های صدرم در دوره ثانیه اصولشون به این نتیجه درست رسیدن که غیر از اولیات و فطریات و وجدانیات بقیه یه قضایا به حساب احتمالات برمیگرده. اولیات اجتماع نقیض ممتنع، خب این حسابش جداست. ما یدرک الوجدان. فطریات که الاربعت و زوجون هم قضایا قیاسات و آمه ها. وجدانیات یعنی اونی که علم حضوری به آن داریم، مثل که ما احساس گرسنگی میکنیم، خب این احساس در ما هست، اصلا گرسنگی غیر از احساس چیز دیگه ای نیست، خب این احساس هست، توهم هم باشه هست، این هم بله، این هم هست، اینا جزء ضروریات هست. اولیات، فطریات، وجدانیات که خود اون معلوم حاضر است به وجودهی لدن نفس، مثل احساس علم، احساس جوع، اما بقیه قضایا اینا بر اساس حساب احتمالات. من که میگم شما اینجا هستید بر اساس حساب احتمالات، و الا گاهی آدم تخیل میکنه که یک کسی جلوی خودش هست. خب شاید الان من تخیل میکنم که شما جلوی من هستید، شما هم تخیل میکنید بنده جلوی شما هستم، مگر این همه تخیل هایی که بوده سوار قطار آدم میشه احساس میکنه که این درخت های اطراف به سرعت در حال حرکت هم. گاهی آدم احساس میکنه صدایی شنید میبینه هیچی نیست، اما حساب احتمالات یعنی تکرار تجربه منشأ میشه انسان یقین روانی پیدا کنه به سری از مطالب. تکرار تجربه. حسیات هم با تکرار تجربه که انسان در صد اشتباهش در حسیات هر چه کمتر باشه سریعتر یقین روانی پیدا میکنه. نه از کدام غیر از اولیات و فطریات و وجدانیات بقیه قضایای تصدیقیه تصدیق بهش بر اساس حساب احتمالاته. یعنی ما حساب احتمالات که میکنیم چجور شما وقتی آسپرین یک بار میدید به یک کسی که سردرد داره میخوره سردردش خوب میشه، خب احتمال میدید که اتفاقی بود. همزمان که آسپرین خورد یک عامل دیگری در نفس او موجود شده بود، او سردردش رو خوب کرد، احتمالش هست. ولی بار دیگر کسی سردرد گرفت به او هم قرص آسپرین دادید، او هم خوب شد. اونجا هم احتمال میدید یک عامل اتفاقی بوده، اما وقتی تکرار شد این تجربه احتمال این که در هیچ کدام از اینها آسپرین عامل علاج سردرد نباشه احتمال بسیار ضعیفی میشه که قبلا روش حساب احتمالات رو توضیح دادیم که با توان بالا میره. دو بار که تجربه کردیم احتمال این که در هر دو آسپرین عامل نباشه یک چهارمه. سه بار که تجربه کردیم احتمال این که در هیچ کدام از اینها آسپرین عامل رفع سردرد نباشه میشه یک هشتم. چهار بار تجربه بکنیم احتمال این که در هیچ کدام از اینها آسپرین عامل رفع سردرد نباشه، تو هر کدام یک عامل اتفاقی بوده، تو این چهار تجربه احتمال این مطلب که هیچ کدام مستند به آسپرین نبوده میشه یک شونزدهم. و هلوم مجر را اونقدر جر داده میشه تا که احتمال میشه اونقدر ضعیف که امیدید در نفستون این احتمال دیگه نیست. پس شما چرا منحصر میکنید قضایای ضروریه رو؟ عرض ما اینه که این عرص منطق عرصتی هم در جانب اثباتیش اشتباه کرده که آمده حسیات، تجربیات، متواترات، حدسیات رو جز قضایای ضروریه دونسته، اینا به حساب احتمالات برمیگرده، و هم جانب سلبیش که دیگه هیچ چیز دیگه غیر از این شش چیز رو قبول نداره. آخه این چه منطقیه؟ خب شاید یک قضیه دیگری باشه که ازش تعبیر میکنم قضایای عقل عملی که مدرکش عقلیست که بایدها و نبایدها رو درک میکنه. ضمیر و وجدان، بو علی سینا گفته که آدم اگر در یک جایی پرورش پیدا کنه که عقلا نباشن درک نمیکنه حسن عدل و قبه ظلم را. خب حالا گیرم درک نکنه، این دلیل بر این نمیشه که ماها که درک میکنیم واقعیتی نیست، تربیت های اجتماعیه که ما رو دچار توهم کرده. این که نیست، قوه عقل عملی نیاز به رشد و تربیت داره مثل قوه بیان. آقا این انسانی که فیلمش رو ساختن که در کودکی اون دختر بچه‌ای که رفته تو جنگل با وحوش بزرگ شده، حالا که بزرگ شده آمده به زور بهش لباس میپوشونن، ای سعی میکنه لباسش رو هم در بیاره، حرف هم که نمیتونه بزنه یه صدایی شبیه صدای حیوانات در میاره، خب قوه تکلمش رشد نکرده. علمه البیان، خب از طریق رشد اجتماعی به وجود میاد. خب ضمیر و وجدان هم خود این قوه مدرکه حسن عدل و قبح ظلم هم خود این قوه مدرکه هم بر اساس رشد و تربیت اجتماعی این قوه در انسان بروز میکنه و شکوفا میشه. اما وقتی این قوه شکوفا شد با این قوه درک ممکنه بکنه واقعیت های حسن عدل و قبح ظلم را. این که نمیشه آدم بگه که پس چون اگر ما تنها بودیم حسن عدل و قبح ظلم رو نمیفهمیدیم، حالا که اینا رو ما احساس میکنیم اینا توهم های ناشی از تربیت های اجتماعیه. مثل این که الان تو محیط ما یه زنی بی حجاب بیاد بیرون احساس بدی بهش دست میده. بله این درسته، اگه تو عروفا بود اگه حجاب داشت احساس بدی بهش دست میداد که با دیگران داره فرق میکنه. ما اگر یه روز لباسمون یه مقدار پاره باشه بیایم بیرون احساس بدی بهمون دست میده. فیلم میسازن از انسانهایی که واقعیت هم داره، لخت بزرگ هم هستن، با هم دیگه میگن صحبت میکنن، هیچ هم نگاه هم نمیکنن به اعضای تناسلی هم دیگه، چون براشون عادیه. میگه خب بالاخره این انسانها اعضای مختلفی دارن، بینی، آره چرا اینقدر به بینیش ما نگاه نمیکنیم؟ اونجا هم مثل بینیشه دیگه، این حالت رو دارن. اینا تربیت های اجتماعیه. درست شارم به خاطر مصالح احکام شرعیه جعل کرده اینا، درسته. اما حسن عدل و قبح ظلم اینطور نیست. خب بگذاریم، اجازه بدید من عرضم اینه، شما اگر واقعا حسن عدل و قبح ظلم رو به وجدانمون درک میکنیم یک واقعی هست که در اون واقع واقعا دروغ گفتن کار زشتی است که نباید انجام بشه. کشتن انسان بدون جرم کاری است که نباید انجام بشه. ما اینو درک میکنیم و بگید این ناشی است از تربیت های اجتماعی، هیچ واقعیتی پشتوانش نیست، خود خلاف وجدانه. حالا شما میگید اگر ما تو جنگل تربیت میشدیم این مطالب رو نمیفهمیدیم، خب دلیل نمیشه که حالا که به خاطر تربیت اجتماعی قوه مدرکه حسن عدل و قبح ظلم در ما شکوفا شده پس بگیم واقعیتی نداره. نه، واقعیت داره. قوه مدرکش بر اساس رشد و رشد در جامعه در انسان زنده میشه و شکوفا میشه. حالا ما هنوز نرسیدیم به آخر برنامه، حالا اجازه بدید را مسلک دیگر، مسلک سومی که مطرحه
مشهورات شما داخل در ضروریات میدونید
که درستو این اسم هفتمی ما هم شرفایی زدیم. ما اصلا مشهورات به این ما حسن عدل و قبح ظلم را جزء مشهوراتی که برای حفظ نظام عقلا تطابق بر اون بکنن قبول نداریم. ما میگیم جزء مشهورات نیست. اصلا منطق ارسطو به این شکل ما قبول نداریم. باید کیا ببینیم؟ شما میگید تعریف جدید ارائه بدید؟ نه، اصلا این تقسیم بندی های در منطق ارسطو بر اساس یک ذهن ابتدایی شکل گرفته، اومدن چیزایی رو که جلو چشمشون بوده اینا تقسیم کردن شده مقوله جده ما داریم. چرا؟ برای اینکه دیدن یه عده عمامه دارن، کفش دارن، شد از این مقوله جده انتزاع کردن، آخرش هم گفتن مقولات عشر رو خب بعد البته بزرگانشون میگن، میگن اینا دلیل بر انحصار نداره، ولی میخوام بگم جلو چشمشون رو دیدن خیلی چیزها رو ندیدن، یه چیزایی هم که ندیدن حالا تو بخش های دیگر حکمت اونها هم که فرمودن عقول عشره که چیزایی رو که ندیدن گفتن، چیزایی رو که میشد ببینی گاهی نگفتن به این شکل. خب ما اشکال داریم، بحث مفصلش هم یک مقدار در بحث دلیل عقلی عرض میکنیم، بقیهش رو هم که ممکنه خودمونم و واقعیتش هم اینه خودمونم کار مفصلی نکردیم. اجازه بدید این عنوانش رو عرض کنم، مسلک سوم در حسن عدل و قبح ظلم عبارت از اینه که گفته میشه و برخی از معاصرین هم در کتاب فلسفه اخلاق بیان فرمودن که اصلا برمیگرده به قضیه بایدهای شرطی، وجوب شرطی. باید عادل بود، یعنی اگر میخواهید به کمال برسید عادل باشید، اگر میخواهید به کمال برسید ظلم نکنید. این مثل این که میگه به یک کسی که داره درو میخواد باز کنه هی هول میده، میگه باید کلید بندازی داخل قفل، یعنی اگر میخواهی در رو باز کنی باید کلید بندازی داخل قفل. این میشه باید شرطی. خب این حالا اگر کسی بگه آقا من نمیخوام به هدف به کمال برسم، دیگه به اون نمیشه حرفی زد. اگر میخوای به کمال برسی باید عادل باشی، نباید ظالم باشی. ببینیم این تفسیر که یک مقدار ناشی از عجز از حل حسن عدل و قبح ظلم هست، از راه های دیگر آیا این تفسیر درسته یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.